بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در رابطه با بیع الخمر بود. عرض کردیم که در باب بیع الخمر یه روایتی وارد شده، حالا در کتاب‌های روایی غیر از اون چیزی است که مرحوم شیخ در مکاسب نقل می‌کند، ولو اینکه از نظر مضمون خیلی فرق نداره، ولی عنوان روایت فرق می‌کند. عنوان روایت اینه: کتاب الاطعمت و الاشربه، ظاهرن جزء 17 از اون وسائل های 20 جلدیه، در باب 31 از ابواب اشربه محرمه، چون اطعمه محرمه رو یه ابوابی براش عقد کرده صاحب وسائل، اشربه محرمه را یک ابواب مخصوصی. در باب 31 از ابواب اشربه محرمه، حدیث 6 صحیحه ایست مربوط به جمیل. قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام یکون لی علی الرجل الدراهم، یک مقدار دراهمی مثلا بر عهده زید من دارم. حالا که مراجعه کردم برای گرفتن، فیعطینی بها خمرا، در مقابل این مثلا 100 درهم خمر به من میدهد. تکلیف من چیه؟ از یک طرف 100 درهم از این طلبکارم، از یک طرف هم این در مقام وفاء به دین و اداء دین خمر عطا میکنه. فقال، بر طبق این روایت صحیحه امام صادق علیه السلام فرمود: خوزها ثم افسدها، این خمر رو بگیر و سپس خمر را افساد کن. اون وقت اون این جهده که عرض کردیم در روایت داره که قال علیون وجعلها خلن، یعنی افسدها رو به اجعلها خلن تفسیر کردن. خب این قال علیون، مقصود از این علی کیه؟ و این قاله رو کی حکایت می کند و نقل می کند؟ آیا این احتمال هم درش داده میشه که امام صادق میفرماید که قال علیون، یعنی علیون امیرالمومنین، وجعلها خلن، که این تفسیر تفسیر فساد از زبان مولا امیرالمومنین علیه السلام باشه؟ این البته احتمالش داده شده، امام بزرگوار هم احتمال میده، ولی این خیلی بعیده که امام صادق تعبیر افسدها رو و تفسیرش رو به امیرالمومنین علیه السلام نسبت بدهد، اونم بدون اینکه مثلا علیه السلام و امثال ذالکی در کار باشه. عبارت جواب اینه: خذها ثم افسدها قال علیون وجعلها خلن. این روشنه که وجعلها خلن، حالا از هر که باشه این تفسیر، ولی عنوان تفسیری داره، یک عنوان اضافه ای بر اون افسدها نیست که دو کار رو با اون انجام بده، یکی این که فاسدش کن، یکی این که او را خل قرار بده. نه، اصلا افسدها عبارتون اخرای از اجعلها خمرنه. این یه احتمالیست که داده شده. احتمال دیگر این است که چون در سلسله سند این روایت کسی هست به نام علی ابن ابی الحدید، این قال علیون دیگه به کلام امام صادق ارتباطی نداره، به این روات بعدی مربوطه. روات بعدی که روایت رو نقل می کردند، نقل کردند که علی ابن ابی الحدید هم که در سند این روایت واقع شده، او تفسیر کرده افسدها رو به اجعلها خلن. اگر این طور باشه، خب دیگه خیلی مهم نیست و ما هم لازم نیست ترتیب و اثر بر این تفسیر بدیم. ولی روی اون احتمال که مقصود از علیون امیرالمومنین علیه السلام باشه، ایشون دستور میدهد به اینکه اجعلها خلن و معنای افساد هم همینه. دیگه اولا در رابطه با افساد ما معنای دیگری رو حق نداریم داشته باشیم، برای اینکه بعد از آنی که امیرالمومنین علیه السلام افساد رو به این معنا می کنند، دیگه برای ما حقی نیست که یک احتمال دیگری در این معنا بدهیم. اون وقت این بعضی از مشکلات روایت رو حل می کند، که انه معناش این میشه که این خمر رو بگیر و افساد کن و معنای افسادم این است که او رو خل قرار بده. اینجا اون وقت اون اولا حرف شیخ تا حدی درست میشه، چون شیخ هیچ احتمال نداده که این تفسیر یک تفسیری باشه که شاید مخالف با نظر امام علیه السلام باشه، مبنای کلام شیخ انصاری که عرض کردیم دیروز، ایشون دو احتمال میدهند. یک احتمال این که خوزها و خللها لصاحبها، و بعد از آنی که تخلیل کردی اون دین خودت رو ادا بکن. یک احتمال دیگر این بود که نه، خوزها و خللها لنفسک، بگیر این خمر رو و برای خودت عرض می شود که تخلیل بکن تا ارزش پیدا بکند، مالیت پیدا بکنه، و اگر مثلا به مقدار دین شما بود، این عرض می شود که به اندازه دینت استیفا بکن دین رو. اگر ما این حرف رو بزنیم و این احتمال رو بدیم، دیگه جا برای این اشکال مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب که انصافاً حاشیه ایشون هم از حواشیه بسیار با ارزش و بسیار عمیقه، ایشون در حاشیه اینطور می‌فرماید که علا ای حالن، چه مقصود این باشه که خوزها ثم خللها لصاحبها، یا مقصود این باشه که خوزها و خللها لنفسک، بگیر و این رو برای صاحبش تخلیل کن و بعد به اندازه پول خودت استیفا بکن، یا مقصود این باشه که این رو بگیر و تخلیل رو هم برای خودت و به قصد خودت انجام بده. اشکال ایشون این است که می‌فرماید که بالاخره اگر مقصود این باشه که این تخلیل بشه، که مالیت و ملکیت و جهات شرعیش همه درست بشه، تازه یک مشکل دیگری باقی میمانه، و اون مشکل دیگر این است که وفاء الدین و اداء الدین باید به اذن مدیون باشه. صرف این که انسان 100 تومن از کسی طلب کاره، نمیتونه بره 100 تومن از مالیت او برداره، باید خود مدیون دین را مشخص بکند در یک مال معینی که خودش میخواد، بگه مثلا دینت رو از این مال بردار، حالا یا خودش بردارد و بده یا اجازه بدهد و اذن بده، و الا در صورتی که نه اذن و اجازه بدهد و نه خودش بپردازه، مخصوصا در این صورت که میگید و خوزها و خللها لصاحبها، خب این گرفتیم و حالا برای صاحبش تخلیل کردیم و سرکه کردیم، خب وفاء الدین به چه صورت تحقق پیدا بکند؟ او احتیاج به اذن مالک داره، احتیاج به تعیین مالک داره. حالا مگر در مواردی که مثلا مسئله تقاص مطرحه، اونم با یه خصوصیاتی که در باب تقاص ذکر کردن، حالا اگر ما مقصود از علیون رو امیرالمومنین علیه السلام فرض بکنیم، که خب احتمالش هم حالا شایدم بعید باشه، بالاخره این فایده رو داره که خب امیرالمومنین داره دستور میدهد. فوقش این است که مسئله تقاص هم احتیاج به اذن حاکم شرع داره. خب ایو حاکم شرعی بالاتر از امیرالمومنین؟ امیرالمومنین دستور میدهند که این خمر رو بگیر و تخلیل بکن برای صاحبش، و بعد از آنی هم که تخلیل کردی میتونی به عنوان تقاص دین خودت رو استیفا بکنی. برای اینکه قاعدتاً کسی که در مقام اداء دین غیر از خمر چیزی رو حاضر نیست بدهد، این معلوم میشه امتناع داره از اینکه پول این بیچاره رو بده، نمیخواد پول به این بده، و الا چرا خمر رو به این تحویل میده؟ تحویل دادن خمر خودش دلیل بر این است که این ابا دارد از این که دین این رو کما هو حقه اجازه بده. باش فرقی نمی کنه، بالاخره راه تقاص باز پیش میاد، راه دیگری نداره. تقاص هم اذن حاکم شرع لازم داره، امیرالمومنین هم اجازه فرمودن. افسدها رو اگر بگوییم که ایشون اینجوری معنا کردن و تفسیر کردن، یعنی اجعلها خلن، این معناش این نیست که اجعلها خلن و بعد برو برگردون و به صاحبش بده. اجعلها خلن این دیگه فهم عرفیه، و خوز حال نفسک، ای رو سرکه کن، سرکش هم برا خودت بردار، ولا سرکه کن و بعد برو تحویل صاحبش بده. این مدیون این وسط چه تکلیفی داره که خمر این آدم رو تبدیل به سرکه بکند؟ لابد میخواد استیفاء دین از این سرکه تحقق پیدا بکنه. در تقاسم اگر اذن حاکم شهر معتبر باشه، حالا به هر علتی و یا نداره یا داره و نمیده، که ظاهر عبارت هم اینه فیعطینی خمرا، یعنی غیر از خم چیز دیگه نمیخواد بده، نه اینکه نداره و بده، نمیده غیر از خمر چیز دیگری رو در مقابل 100 تومن. اینجا اون وقت به اذن ولی شرعی و مولا الموالی امیر المومنین صلوات الله علیه، این میاد تقاص میکنه و از این سرکه به اندازه دین خودش استفاده میکند. اما این در صورتی است که مقصود از علیون امیرالمومنین علیه السلام باشه. اما اگر مقصود از علیون اون علی ابن ابی الحدیدی که در سند حدیث قرار گرفته، ایشون تفسیر کرده باشد، خب در درجه اول این اشکال بهش متوجهه که این تفسیر رو شما از کجا آوردید، خصوصا این که با معنای افسدها هم چندون مناسبت نداره. بالاخره خمر اگر تخلیل بشود، این حالت فسادیش استحاله به حالت صلاحی پیدا میکند، نه اینکه افسدها ما در اینجا تعبیر بکنیم، بگیم حالا که خمر خل شد باید تعبیر بکنیم مثلا سارت فاسدتا، اینجوری باید تعبیر بکنیم. اولا دلیلی بر حجیت این تفسیر نداریم، ولو اینکه مفسر یکی از روات خود حدیثه، ولو اینکه از نظر روایی هم اشکالی در روایت اون نیست و این روایت صحیح است، همونطوری که عرض کردیم صحیحه جمیله، ولی این اشکال با به حال او باقی است. اشکال دومش این است که خب حالا و افسدها رو معنا کردیم که یعنی خللها، خب از اون طرف اصل اون اشکال باقی میماند که خب بعد از آنی که صاحب الخل اذن در استفاده دین و وفاء دین از این خل ندهد، به چه مناسبت شما میایید استفاده میکنید؟ باز این یه توجیهی میشه براش کرد، برای اینکه بگیم اگر شما این تفسیر رو قبول دارید، یه وقت در اصل صحت تفسیر شک میکنید، بگید این تفسیر از علی ابن ابی الحدید شاید تفسیر صحیح نباشه، افسدها این احتمال درش جریان داره که خمر رو از این بگیر، بعد این خمر رو یه جور آلودش بکن که کنه دیگه قابل استفاده خمری نباشه، نه اینکه او رو سرکه بکن. افسدها یعنی حالتی درش به وجود بیار که دیگه قابلیت استفاده شو ولو به عنوان الخمریه از دست بده. خب این احتمال درش جریان داره. حالا اگر گفتیم که نه این احتمال نیست در کار، افسدها رو هم قبول کنیم به معنای خلل هاست، یعنی تبدیل به سرکه بکن، اینجام نمیتونیم بگیم که همین بیان امام صادق دیگه به امیرالمومنین علیه السلام این احتمال ارتباطی نداره. خود بیان امام صادق علیه السلام اذن در تقاص، یعنی میتونی دین خودت رو از این سرکه‌ای که حالا یا برا خودت ایجاد کردی یا مال او ایجاد کردی، دین خودت رو از این استیفا بکنی و در حقیقت تجویز میکنه امام صادق صلوات الله علیه این معنا رو، همونطوری که در احتمال اول امیرالمومنین علیه السلام تجویز کردند. این جواب رو میشود از مرحوم محقق ایروانی داد که خلاصه اشکال ایشون اینه، بر فرضی هم که خمر فاسد شد و سار خلن، عنوان وفاء دین نیاز به اذن صاحبش داره، بدون صاحبش اذن صاحبش، شما اگر 100 تومن از کسی طلب داشته باشید، حالا از جلوی خانهش عبور دارید میکنید، در خانهش هم بازه، یه 100 تومنی هم تو دالون منزلش افتاده، حق دارید شما بیایید این 100 تومنی رو بردارید، نه از جهت ورود به منزل، از جهت برداشتن 100 تومن چنین حقی برای شما نیست. مالک یعنی شخص داین است که باید متعین بکند و متشخص بکند دین رو در یک مال مخصوصی. حالا یا اجازه بده مباشرتن او وکالتن این تعیین ارتباط به او داره و تا مادامی که تعیین نکرده لا بالمباشره ولا بالاصاله، همین صرف این که من از زید 100 تومن میخوام، این 100 تومنی هم که تو دالون منزل افتاده مال زیده، من میرم این 100 تومن رو بر میدارم، این لیس به جایز شرعن. باید شخص دائن او خودش متشخص بکند دین رو در یک مال مخصوصی. پس عرض می شود که اولا روایت اونطوری که ما ملاحظه کردیم کلمه علی ابن مهزیار درش نیست، شاید اشتباه مرحوم شیخ هم همین بوده. علی ابن مهزیار علی رو همون به چیز معنا کرده، به ابن مهزیار معنا کرده، ولا صحبتی از علی ابن مهزیار در این روایت نشده، یا محمد ابن ابی عمیر در این روایت بر حسب آنچه که در کتب روایی ثبت و ضبط شده در این عهد کتاب و تجاره که اصلاً در هیچ یک از ابوابش اشاره ای به این روایت نیست، فقط در همین ابواب اشربه محرمه عرض می شود باب 31 حدیث 6 این روایت رو اونجا نقل کرده و بحث در این روایت هم به همین کیفیتی است که عرض کردیم. منتها اینجا یه مطلبی دیروز هم اشاره کردیم، در یک سوره ایشون هم در حقیقت همون حرف رو حرف علی ابن عرض می شود که چیز می دانه، علی ابن مهزیار می داند یا محمد ابن ابی عمیر، اما اینکه مقصود از علیون امیر المومنین باشه اون دیگه نیازی به این حرفا نداره. وقتی امام اجازه میده این کار رو بکنید هر عنوانی برش منطبق باشه دیگه این محکوم به جوازه و لازمم نیست ما دنبال عنوان بگردیم. منتها توجیه میکنیم این که میگه فیعتینی خمرا، یا پول نداره یا اصلا نمیخواد پول بده، در هر دو صورت مسئله تقاسه. تقاسم حالا قدر مسلمش این است که به اذن حاکم شرعه و امیر المومنین صلوات الله علیه دارن اجازه میدن این معنا رو که این خمر رو متبدل به خل کن، یعنی بعدم بریز دور یا تحویل صاحبش بده، یا اینکه نه متبدل به خل کن و از مالیت خل به نفع دین خودت استفاده بکن و به اندازه 100 تومانی که مثلا از او طلب کاری از این خل استفاده بکن. ظاهر عرفی روایت یه همچه معنایی هست. نه با اذن هر حاکم شهر که مانعی نداره که، نه با اذن حاکم شهر، هر حاکم شهری باشه، منتها امیرالمومنین دیگه رئیس الحکام مافوق همه حکام.
این فقط برای همون شخص کافی است که سوال کرده،
خب بله همین ما منتها به مشابهش تمسک میکنیم. مشابهش این است که اذن حاکم شهر در تقاص باشه. چرا؟ خب احتیاج داره دیگه. خب شما چه دلیل دارید برای اینکه شرعاً جایز انسان خمر رو به جای دینش بگیره؟ باید از این روایت استفاده کنی. روایت اصل این مطلب رو دلالت داره که شما در مقام استیفاء دینتون میتونید خمر رو از اون مدیون بگیرید و بعد او رو متبدل به خل بکنید. منتها بعد از آنی که متبدل به خل شد، مسئله تقاص مطرحه که قدر متیقن در باب تقاص این است که اذن حاکم شهر در کار علایالن احتیاج به این روایت هست، ولا روی قاعده اگر قبل از ملاحظه این روایت بود از ما میپرسیدن که ما 100 تومن از زید میخواییم، حالا رفتیم سراغ زید 100 تومن رو بگیریم میخواد خمر به ما بده، ما فوری در جوابش میگفتیم که نه حق نداری خمر بگیری، تمام میشد میره. اما این تشریفات و تشکیلاتی که ذکر کردیم همه برای خاطر این روایت بود و لا لولر روایه جایی برای این حرف ها نبود. پس چرا میگه و افسد ها؟ خوز ها و افسد ها دوتا حکم در کاره. یکی اصل جواز الاخذ، این یه مسئله است. یه مسئله این که استیفاء دین با این حاصل بشه. استیفاء دین اگر بخواهد با این تحقق پیدا بکنه، این تابع این است که مالیت و ملکیت داشته باشه و تا مادامی که سرکه نشه استیفاء الدین تحقق پیدا نمی کنه. خلاصه دو تا حکم شرعی است اینجا. یکی این که جایز بگیرد یا نه، و یکی این که بعد از گرفتن با او چه معامله ای بکند که در حقیقت هم بگیره و هم استیفاء الدین تحقق پیدا بکند. اون چیزی که میخواستم عرض بکنم این است که عرض میشود که در مسئله خمر، ولو اینکه خب شربش و اینا حرامه و شما دیدید روایاتی که شاید تواتر اجمالی داشت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در این رابطه 10 نفر رو ملعون شمردن، یعنی دور از رحمت خداوند تبارک و تعالی. یکی بای الخمر و یکی مشتر الخمر، یعنی به صرف تحقق بیع الخمر این عنوان لعنت و دوری از رحمت خدا شاملش می شود. عرض کردیم ولو اینکه هیچ تصرفی هم در ثمن نکنه، مشتری هم به مجرد و شراء الخمر بر حسب این روایات یکون و ملعونا، ولو اینکه به حسب ظاهر نخواد خمر رو بخورد، این رو هم از روایت استفاده میکنیم. یه مسئله که اینجا هست تو ذهن من هم هست و با اینکه من خودم قاعده ائتلاف رو نوشتم و چاپ کردم، ولی حالا این روزها به علت این که هم کسالت دارم و هم چشمم ناراحته، دیر کتابامو پیدا میکنم و دسترسیه حتی به کتابای خودم پیدا میکنم. بعضی مسائلی که در ذهنم هست عرض میکنم. در قاعده ائتلاف، اونی که موضوع دلیل قاعده ائتلاف عبارت از مال الغیره، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اون وقت اینجا این سوال پیش میاد، اگر کسی رفت خمر را از دیگری گرفت و دور ریخ، ائتلاف به این صورت، نه اینکه حالا رفت تو خانهش تو کوچه مثلا دستش خمر بود، خمر را ازش گرفت و دور ریخ، آیا اینجا هیچ خصوصیتی برای صاحب خمر وجود نداره و در نتیجه این ائتلاف هیچ اثری برش ترتب پیدا نمی کند که مثل امر به معروف و نهی از منکر می مانه که ما خیال می کنیم؟ خمر رو که به دست کسی دیدید باید بگیرید ازش رو خالی بکنید بریزید دور. آیا این طوره که قاعده ائتلاف به طور کلی اصلا اینجا رو شامل نمی شود، یا اینکه اون مقداری که در باب خمر ثابته این است که ملکیت و مالیت شرعیه نداره اما حق الاختصاص در جای خودش محفوظه؟ یک کسی فرض کنید حالا ولو با دوا با علاج و امثال ذلک این مهارتی داره در این که خمر را تبدیل به سرکه بکنه، که بعضیا مدعی استحاله به معنای محال بودنه، بعضیا مدعی محال بودن این معنا هستند. حالا بر فرضی که محالم نباشه، مستحیلم نباشه، آیا داشتن کسی خمر را اگر کسی این خمر را ازش بگیره و خالی بکنه عرض می شود با فرض اینکه صاحب این خمر قدرت بر این معنا هم دارد که خمر را تبدیل به سرکه بکند و ما هم این معنا رو محال نمی دانیم، آیا بگوییم که قاعده ائتلاف در اینجا هیچ نقشی نداره؟ یا اون چیزی که در کتاب مکاسب و اینها ملاحظه کردید، یه حق الاختصاصی برای صاحب خمر وجود داره ولو اینکه مال نباشه شرعاً، ولو اینکه ملک نباشه شرعاً، ولی عنوان حق الاختصاص که او اولویت داشتن به این معناست که بخواهد این رو تبدیل به سرکه بکند، آیا این اولویت برای او محفوظ هست یا برای او محفوظ نیست؟ اگر این اولویت برای او محفوظ باشه، اون وقت به دنبالش میتونیم ادعا بکنیم که بیع به منظور این اولویت هم مانعی نداره. یعنی فرض کنیم بایع خودش قدرت نداره تخلیل کنه، اما مشتری قدرت داره، مشتری میاد از بایع خمر رو میخرد، فرض کنیم مقیدم میکنه که من این خمر رو میخرم به عنوان اینکه میخوام سرکه درست بشه و قدرت بر این معنا هم درش هست، امکانش رو هم فرض کنیم که در کار هست و دعوی استحاله و محال بودن نداشته باشیم، آیا چه دلیلی در اینجا دلالت می کند بر اینکه این بیعش جایز نیست؟ باز همو حرف میاد که در روایت توقف العقول که هم بیع الدم ذکر شده بود و هم بیع المیت ذکر شده بود، بیع الخمرم در همون ذیل روایت توقف العقول ذکر شده و همون تعلیلی که برای اونها هست همون تعلیل برای بیع الخمرم در روایت توقف العقول هست، یعنی همه رو در عرض هم قرار داده و بعد معلل به علت کرده. وقت با ملاحظه اشتمال بر تعلیل نمیتوانیم بگوییم که بیع الخمر در این صورت مانعی نداره که بایه بفروشد به مشتری، حالا فرض کنید شرطم بکنه، شرط تخلیل بکنه، مشتری هم قدرت داره، منتهای حق الاختصاصی که برای بایه وجود دارد که ان اون حق الاختصاصش رو واگذار میکنه، ولو اینکه شما در باب حقوق کلمه بیع هم به کار نبرید، حرفهایی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه در اول کتاب البیع میزنه نگید که حقم فروشش عنوان بیع داره، ولی این نقل و انتقال این نحوی و به این نحو با لحاظ روایت توقف العقول و اشتمالش بر تعلیل روی قاعده به نظر مانعی نمی رسد. تا بعد انشاءالله.